به هیچ عنوان وجود نداشت. اگرم وجود داشت انقدر اشتباهات فاحش داشتن که اصلا قابلیت ارجاع نداشتن تو پایان‌نامه دانشگاهی، و منابع انگلیسی هم بسیار محدود بودن زمانی که ما اینو کار میکردیم. بنابراین اون چیزی که ما اون موقع دغدغه من به عنوان پژوهشگر این کار بود این بود که اصلا هنر تعاملی چی هست، ما با چه رویکردهایی میتونیم به این هنر در واقع ما نزدیک بشیم، اصلا چه تعریفی داره، چه انواعی داره. اینها چیزهایی بود که مغز منو در اون دوره مشغول میکرد. بنابراین من اومدم حالت مطالعاتی که داشتم با نظریه اکو و آمبرتو اکوی نشانه شناس من برخورد کردم، که ایشون البته های دکتر یه تفاوت کوچیکی اکو داره با اون توصیفی که شما فرمودین که حالا من اینجا جسارتا اصلاح میکنم. در واقع عنوان مقاله‌ای که اکو داد 1961 The Open Work بود، یعنی اثر گشوده یا اثر باز، که در اون اکو میاد در واقع یک رویکردی رو معرفی میکنه برای نزدیک شدن به آثار مدرن اون زمان، که زمانی که اکو از هنر مدرن نام میبره منظورش کلیه گونه های هنری مدرنه، یعنی از ادبیات شما ادبیات مدرن بگیرین تا موسیقی مدرن تا تجسمی، یعنی مثال هایی که میاره از همه اینها هست. من اومدم سعی بکنم که در واقع از این الگو استفاده بکنم و ببینم که آیا هنر تعاملی امروز که پایش در واقع رایانه است و با وساطت رایانه انجام میشه، آیا تفاوتش با هنر مدرنی که مد نظر اکو هست آیا فقط همین وساطت رایانه است؟ خب رایانه چه چیزی رو به هنر تعاملی رایانه امروز میده؟ با هنر تعاملی قبل از رایانه این چه تفاوتی میکنه؟ آیا فقط تفاوت مثلا آثار داداییستا با اثر رایانه امروز فقط اینه که دست مخاطب میاد مثلا یه کاری انجام میده، یا اینکه یه رایانه این وسط قرار گرفته؟ این رایانه دقیقا چه کاری این وسط برای ما انجام میده؟ چه مزیتی رو به هنرمند میده برای اینکه کار خودش رو پیش ببره؟ من در مقدمه مقاله خودم سعی کردم خیلی کوتاه به تبار شروع تغییر مناسبات میان هنرمند، اثر هنری و مخاطب بپردازم. اینکه از کجا شروع شد این تغییر مناسبات بین اینها، یعنی زمانی که دیگه هنرمند به اون معنی کلاسیک و سنتی خودش هنرمند نبود و مخاطب هم دیگه اون مخاطب نبود، اثر هم همون اثر نبود، و ما با یه تورق ساده در تاریخ هنر میرسیم به داداییست ها که همه دوستان حتما با آثار اینها آشنایی دارن، و یکی از در واقع آثار پارادایمی داداییستی همین اثری هست که از مارسل دوشان هست در 1913، چرخ دوچرخه. حالا اینکه دوشان با این کار چه تغییراتی رو تو این فضا به وجود آورد همش مد نظر ما نیست. اینکه مثلا چرخ دوچرخه یه چرخ کاملا معمولی به جای یه اثر که به لحاظ مادی بسیار حائز اهمیت گذاشته میشه، یا اینکه هنرمند دیگه اون هنرمند دیگه اون هنرمند سنتی توی ذهن مخاطبان که بله یه آرتیسن ماهر با تکنیک بالا باشه، نه، یه هنرمند میاد یه چرخ دوچرخه رو میذاره و اون رو تو گالری ارائه میده. ولی اون چیزی که برای من اهمیت داشت توی این مقاله تغییر نقش مخاطب بود که داداییستا توش در واقع به وجود آوردن. اینجا مخاطب فقط یه بیننده صرف نیست، احیانا میتونه بیا چرخ دوچرخه رو بچرخونه و یک تغییر فضایی توی کار به وجود بیاره و این یک مجسمه ثابت نباشه، یه حجم ثابت نباشه. یا اینکه مثلا ماکس ارنست در سال 1920 در نمایشگاه دوم دادا در گالری براهاس وینتر شهر کلن آلمان میاد یه مجسمه میسازه، بغلش تبر میذاره و به عنوان یک امکان، من اینو میخوام تاکید بکنم، امکانه، ازتون میخوام که تو ذهن داشته باشین چون بعدا میخوام از این نتیجه مهم بگیرم، به عنوان یک امکان به مخاطبین خودش میگه شما میتونید با تبر بزنید مجسمه رو از بین ببرید و یک مجسمه جدید به وجود بیارید. خب اینها در واقع چیزهایی بود که پله های آغازینی بود که هنرمندا طی کردن برای اینکه برسن به اون چیزی که ما امروز مثلا به عنوان هنر تعاملی رایانه ای میشناسیم. خب از همون سالها، از اواسط قرن، نظریه پردازان هم شروع کردن به بررسی این موضوع، این پدیده که اصلا واقعا چه اتفاقی داره تو جهان مدرن با اثر هنری، با هنرمند، با مخاطب داره میفته. که از قضا یکی از همین ها اکو هست که میاد با مقاله اثر گشوده خودش، که حالا این ترجمه من هست، شاید بشه اثر باز هم ترجمه کرده، اوپن ورک، که بعدها از زبان ایتالیایی توسط دانشگاه هاروارد به زبان انگلیسی برگردانده شد و فکر نمی‌کنم به زبان فارسی هم برگردانده شده باشه تا الان. بنابراین من اومدم مقاله اکو رو مبنای کار خودم قرار دادم و در درجه اول توی بخش تعریف مفاهیم که در واقع بادی مقاله من هست، من اومدم شروع کردم با تعریف آثار هنری گشوده، که آقا اصلا آثار هنری گشوده از نظر اکو چه آثاری هستن. بعد اومدم تلاش کردم که آثار هنری تعاملی رو مورد بررسی قرار بدم، بعد اومدم آثار هنری تعاملی رو گذاشتم تو قالب آثار گشوده، ببینم که واقعا چه تفاوتی اینها با هم دیگه دارن و رایانه به ما چه مزیتی رو نسبت به آثار قبلی دادن. اکو توی مقاله خودش آثار گشوده رو به طور کلی به دو دسته تقسیم میکنه. یه سری آثاری هستن که به لحاظ معنایی و اندیشگرانه اینها در واقع گشوده هستن. اکو میاد مثال میزنه، مثالش از ادبیات انتخاب میکنه. نویسنده مورد علاقه اکو خب جیمز جویس بوده و توی اینجا هم مبنای استدلال خودش رو شب‌بیداری فینگان ها از جیمز جویس یا شب زنده‌داری فینگان ها، رمان معروف جیمز جویس قرار میده و میاد برای اینکه بتونه تعریف خودش رو تبیین بکنه، میاد این اثر رو با آثار کلاسیک مقایسه میکنه. میگه که در آثار کلاسیک به طور کلی ذاتاً بی ابهام هستن، یعنی تکثر معنا درشون وجود نداره. اون چیزی هم که شاید ما بهش بگیم تکثر معنا، در واقع تکثر معنا نیست، به دلیل اینکه شما میتونید با مراجعه به فرهنگ، به فرهنگ لغت بفهمید که اون نشانه‌ای که مثلا در فلان اثر قرون وسطایی هست به چه معنی، تموم میشه اینجا. یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا از حاله تقدسی که دور سر قدیسین هست من میخوام یه چیز دیگه برداشت، اون حاله تقدس شما نمیتونید چیز دیگه برداشت بکنید. ولی زمانی که میاد روی رمان جیمز جویس ایشون کار میکنه، در واقع اشاره به این میکنه که شما به اندازه هر مخاطب یک خانش دارید و این هیچ وقت تموم نمیشه و شما هر بار که باز مراجعه به اثر بکنید میتونید یک بردار، و این یک گشودگی معنایی رو به کار میده. خب طبعا این ذهنیه، یعنی مخاطب برای این گشودگی کاری انجام نداره، فقط خونده، ولی به واسطه اون گشودگی معنایی، تکثر بی‌نهایت معانی در این رمان، خب یه گشودگی معنایی اینجا وجود داره. در گشودگی ساختاری خودش میاد در واقع گشودگی ساختاری رو به سه وجه تقسیم میکنه اکو. میگه یه سری آثار هستن که اینجا میاد از موسیقی مدرن مثال میزنه، میگه مثلا اشتوکهاوزن و هنری پوسه، میگه اینها زمانی که آثار خودشون ارائه میکنن در قالب یک پکیج بسته شده ارائه نمیکنه. یعنی اشتوکهاوزن میاد جملات و فریزهای موسیقی رو مینویسه و به نوازنده میده و به نوازنده این اختیار رو میده که شما این فریزها رو با هر ترتیبی که خودت صلاح میدونی اجرا بکن، و این یکی از ویژگی‌های اصلی اشتوکهاوزن در موسیقی مدرنه. و عرضم به حضورتون که و از این طریق ما با یک گشودگی ساختاری مواجه هستیم. ولی اون چیزی که اینجا مهمه اینه که توجه داشته باشیم که در اینجا ما با نوازنده روبرویم، نه یک مخاطب اجراگر اون. در آثار تعاملی که من چند لحظه جلوتر ویژگی‌هاشو خواهم گفت، هیچ کس اجراگر نیست، همه ما مخاطبیم و هیچ کس نمیتونه مستر بشه روی کار، به دلیل حالا الگوریتمی که داره. مستر شدن روی کار تقریبا غیر ممکن در یک اثر تعاملی، ولی در شما در کار اشتوکهاوزن، شما در کار هر موزیسین دیگه شما بخواید اجرا بکنید، شما با چند بار اجرا میتونید اون کار مستر بشید. پس این تفاوت این بخش ساختاری. یه سری دیگه آثار رو اکو مثال میزنه که خود آثار در واقع اینها در حرکت هستن، که به عنوان مهمترین نمونه هاش در تاریخ هنر ما آثار کالدر رو داریم دیگه، کالدر مجسمه ساز، که در واقع آثارش از سقف آویزون میشن و اینها با جریان هوا حرکت میکنه. در واقع باز هم اینجا اکو میاد میگه اینها گشودگی ساختاری دارن، به دلیل اینکه مخاطب از یک نقطه دید ثابت نمیتونه هیچ وقت اثر رو ببینه، این اثر داره میچرخه و دائم داره معانی مختلفی به ذهن مخاطب متبادر میکنه. ولی در اینجا باز هم ما مخاطب کاری انجام میده، در واقع جریان حواس که داره کار انجام میده، پس ما این رو هم خیلی باش کاری نداره. اما اون وجه گشودگی ساختاری که خیلی به کار هنر تعاملی رایانه نزدیک میشه، اون بخشیه که اکو میاد از استفن مالارمه، شاعر مدرن فرانسوی، مثال میزنه، که یک اثر داره به نام دبوک یا کتاب، که به مخاطب خودش این امکان رو میده این امکان رو باز عرض میکنم میده که بیاد در واقع کتاب رو ورقه هاش رو جا به جا بکنه و با هر ترتیبی که خودش میخواد این کتاب رو بخونه. این دیگه خیلی نزدیک میشه به اون چیزی که ما توی هنر تعاملی داریم، که باید ببینیم که حالا آیا واقعا، حالا باید ببینیم رایانه چه چیزی به هنرمند تعاملی امروز میده که از اون کار مالارمه که تو اواسط دهه 50 انجام شد متمایز میکنه کار آرتیستای رایانه‌ای امروز ما رو. تو بخش هنر تعاملی من تلاش کردم که توضیح بدم که اصلا هنر تعاملی چیه. در هنر تعاملی مخاطب وارد اثر میشه یا در مقابل اثر قرار میگیره، حالا اگر اینستالیشن یا انوایرومنت باشه که باید وارد اثر بشه، در واقع یک حرکتی رو انجام میده. این حرکت گسترش میتونه از حرکت یه انگشت باشه تو بالا و پایین پریدن، رو زمین غلط زدن، حرکت یه موس، هر چیزی میتونه باشه. این حرکت رو انجام میده یه دیتکتور، حالا انواع سنسورها میتونه باشه، اون حرکت رو میگیره میفرسته به یک پردازشگر، اون رو پردازش میکنه و در نهایت در مقابل شما یک نمایشگر یا دیسپلی از اثر ارائه میشه که این دیسپلی در واقع ارتباط مستقیم داره با حرکت شما. یعنی اگر شما یه حرکت دیگه میکردید اون دیسپلی هم طور دیگری میشد و اگر شما هیچ حرکتی نمیکردید اون دیسپلی هم هیچ کاری نمیکرد. نمایشگر اثر که حالا من اینجا ازش نام بردم، هر اون موجودیه که شما وقتی که با یک اثر روبرو میشید باهاش روبرو میشید. مثلا در نقاشی نمایشگر اثر سطح دو بعدی تابلو نقاشی، یا در یک رمان تسلسل جملاتیه که شما میخونید، یا در موسیقی تسلسل اصواتیه که میشنوید. نکته‌ای که در اینجا وجود داره و من به عنوان نتیجه مقاله خودم بهش رسیدم این بود که در اثر مالارمه و آثار مدرن تعاملی، یعنی آثار تعاملی غیر رایانه‌ای، حتی بدون حضور و تعامل مخاطب اثر وجود داره. یعنی فرایند معناسازی مخاطب در اثر مالارمه همچنان وابسته به متنه. به عنوان یک امکان میتونه به ورقا رو جابجا بکنه و به یک معنای جدیدی از اثر برسه، ولی اجباری نیست. مخاطب حضورم که نداشته باشه، یعنی من به جای شما بیام با اون اثر تعامل بکنم، باز هم یک اثر ادبی وجود داره، شما میتونید اثر بخونید، ولی در آثار تعاملی این گونه نیست. فرایند معناسازی اثر برای مخاطب زمانی تکمیل میشه که مخاطب یه حرکتی رو انجام بده، دیتکتور اون رو بگیره، پروسس بشه و نمایش داده بشه. اینجاست که فرایند معناسازی تکمیل میشه. اگر من خارج از اثر بیستم و بگم خب دوستم داره تعامل میکنه با اثر، خب من دارم میفهمم، شما هیچ درکی از اثر ندارید تا زمانی که وارد اثر بشید. و اینجاست که نقش رایانه مشخص میشه. چرا؟ چون رایانه است که بر مبنای حرکات شما داره نمایشگر مختزی رو نشون میده. دیدین که روی دیسپلی مقابل مخاطبان در واقع اون دیسپلی با حرکت مخاطبان تغییر پیدا میکرد. بنابراین اگر ما بیایم خارج از اثر بیستیم و تعامل سایر افراد نگاه بکنیم، ما هیچ درکی عملا از اثر هنری نداشتیم. و این تفاوت اساسی هستش که میان آثار تعاملی غیر رایانه‌ای و آثار تعاملی رایانه‌ای وجود داره. و من توی بخش نتیجه گیری خودم اومدم بر اساس نظر اکو اثر تعاملی رو تعریف کردم. اثر تعاملی اثری است با گشودگی ساختاری و البته در نتیجه اون گشودگی اندیشگرانه. خب تا اینجا با آثار غیر رایانه‌ای مساویه، اما تولید معنا در آن تابعی است از کنش فیزیکی و فعالانه مخاطبان در مقابل یا درون اثر هنری. یعنی تا زمانی که این کنش فیزیکی نباشه اثری هم وجود نخواهد داشت، معنایی هم نخواهد داشت. خیلی متشکرم از توجه شما.
شنوندگان عزیز و گرامی، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در ساحت خورشید
باید ما جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن، اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است. چی گفته است ما باید بکنیم؟ فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیز شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا از خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربسته و دربسته در اختیار او باید باشیم. اطاعت بکنیم، دنبال هرچی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشد و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد. و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کار را بکنید، اون کار را میکنیم. هر جا فرموده این کار را بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.